الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم الى یوم الدین. امر چهارم از امور تمهیدی در بحث مربوط میشه به اینکه محل بحث در تمسک به اطلاقات در مستحدثات، تمسک به اطلاقات در مصادیق مستحدث است نه در مفاهیم مستحدثه، به این معنا که اگر الفاظ مستعمل در کلام شارع در آثار متأخر از شارع مفهومی جدید و متفاوت از عصر شارع پیدا بکنه، توهم این نمیشه که شارع در استعمالاتش ناظر به اون معنا و مفهوم باشه. در حقیقت مفهوم جدید یعنی وضع جدید، معنای جدید، حقیقت جدیده و شارع اون وجهی که اقتضا میکنه کلماتش رو حمل بشه بر معنای لغوی، مقتضاش حملش بر معنای لغوی معاصر شارع و استعمالات شارع، نه معنای لغوی ولو لغت متأخر از زمان شارع. ممکنه الفاظ در معانی جدید استعمالش با وضع عربی سازگار باشه و لغت عرب یک ظرفیت و گنجایشی داره که حتی استعمالات در معانی متفاوت از عصر قدیم هم با عربیت لفظ سازگار باشه. یه بحثی رو خود علمای لغت این بحث رو دارن که در بحث تعریب و استعمالات الفاظ عربی ولو در معانی متفاوت از عصر قدیم، نهایت اینه که لفظ با معنای جدید باز عربیه، ولی اگر جایی اثری بر عربی بودن لفظ بار بشه، لفظ با معنای جدید هم لفظ عربی خواهد بود. مثلا اگر نماز شرطش اینه که درش به غیر عربی تکلم نشه، با الفاظ عربی که معانی جدید داره تکلم در اون نمازم مشروعه، با این فرض که گفتن در نماز مثلا به غیر عربی تکلم نکنید، دعا حتی به غیر عربی فرضاً شکل نگیره. خب شما با معانی جدید هم می توانید الفاظ مستعمل در معانی جدید که طبق ضوابط عام لغت عربه اونها رو به کار بگیرید، ولی مقاصد شارع و مرادات شارع و استعمالات عصر شارع منزل بر معانی جدیده نمیتونه باشه. یعنی شارع منظورش از الفاظ همون معانی است که در عصر شارع وضع داشته، اما اوضاع جدیده شارع بنا نیست که به معانی جدید مقاصد خودش رو بیان کرده باشه، اون وجهی که اقتضا میکنه شارع به لغت معاصر خودش تکلم میکنه، یعنی به همون مفاهیمی که اون لغات در عصر شارع دارن، نه اینکه به اون الفاظ ولو معانی متفاوت. بر این اساس شکی نیست که مفاهیم جدیده خارج از محط بحثه و احتمال حمل استعمالات و کلمات شارع بر مفاهیم جدیده احتمالش هم نیست. بله، اگر مفهومی الان برای لغت مفروضه، نمیدانیم این مفهوم نوپیداست یا این مفهوم در عصر شارع هم بوده، اینجا محل همون اصل معروفی است که ازش تعبیر میکنن به استصحاب قهقرایی یا به اصل عدم نقل یا به اصالت ثبات، که الان اگر لفظی وضع برای معنایی داره، نمیدانیم که آیا این وضع وضع جدیده و مفهوم برای این لغت مفهوم نو و تازهیه که در نتیجه الفاظ مستعمل در کلام شارع برش تنزیل نشه، یا این معنا معنای معاصر شارع و قدیمه. اصل عدم نقل وجود داره که با این اصل عدم نقل معاصرت معنای فعلی برای اون لفظ و لغت رو در عصر شارع اثبات میشه. منشأش هم در حقیقت اینه که لغات و اوضاع جدید نقاط عطف و اموری است که مخفی نمیمانه. اگر لفظ یک معنایی رو قدیما داشته، بخواد وضعش عوض بشه و مفهوم و معنای جدیدی پیدا بکنه، ثبت میشه. یک نقطه تحولیه، یک نقطه جدید و مستدعی به تعبیر ما انتباه و توجهه و مواردی از این قبیل که به اصطلاح امروز ازش تعبیر میشه به نقاط عطف، اینها ثبت میشه. تعین اصلا فرض اینه که با اصلا عموما لغات وضعش به تعینه، اما این تعین ثبت میشه اگر متفاوت از تعین قدیم باشه. اگر امر در زبان قدیم برای استحباب بود، در حالی که ما الان از امر وجوب رو میفهمیم، یک مبدأ و نقطه پیدایشی خواهد داشت این معنای جدید و اون در تاریخ ثبت میشه که میگن تا فلان زمان این لفظ به این معنا بود، از اون زمان به بعد معنا عوض شد، از امر وجوب رو میفهمیدن، در حالی که در عصر قبل این گونه نبود. اینا در کتب لغت که معد برای ضبط معانی است، علل قاعده باید ثبت بشه که این معنا مهجور شد. این که تعبیر میکنن نقل، مهجور شدن معنا، یعنی همین. از کجا میگن لفظ نقل به معنای جدید؟ معناش همینه که در یک زمانی معنا شیئی بوده، معنا عوض شد به نقل. این نقل میشه نقطه عطفی که در کتب لغت ضبط میشه. اگر جایی یک معنایی رو برای یک لفظی ذکر بکنن و نسبت به اون معنا عنوان نقلی ذکر نشه، معناش اینه که این معنا معنای ثابت و مستمر به صورت قهقرایی است و این گونه نیست که معنا معنای جدید بعد از معنای قدیم و سابق باشه. نقطه این افعالت عدم نقل که یک اصل اقلائیه اینه، ولذا بعید نیست به نوعی وثوق و اطمینان اقلائی برگرده، نه اینکه یک اصل تعبدی محض باشه مثل اصل ظهور. اقلا اصول تعبدی در لغات و استعمالات دارن، خیلی هم دارن، اصل ظهور، اصل عدم قرینه، نمیدونم اصالت الحقیقه، اصالت العموم و امثال اینا، اصالت الجد، اینا اصول اقلایی است در باب لغات. اما اصل عدم نقل حتما استصحاب نیست، استصحاب مصطلح، چون استصحاب مصطلح نقض یقین بشه به لحاظ استمرار در ادامه است، نه به لحاظ جر به سابق. ولی در عین اینکه اعتبار اصل عدم نقل به دلیل استصحاب مصطلح نیست، اصل اقلایی است و این اصل اقلایی بعید نیست تعبدی نباشه، بلکه یک اماره به معنای وثوق، وثوق در حد بالایی به نقشه عدم ثبوت نقل، که عدم ثبوت نقل مسابق با عدم نقل و عدم نقل مسابق با استمرار لغت در اصل سابقه. و به تعبیری دیگر اگر این معنای معاصر که در کتب لغت ذکر می شود این معنا حادث بود و در اعصار سابقه و معاصر ائمه این معنا اگر ثابت نمی بود و معنای دیگری معاصر ائمه بود که لفظ نقل شده از اون معنا به این معنای عصر ما، اگر این می بود لنقل.
یعنی اوغلا به این نکته اطارت عدم نقل
قائلا این نظیر اون منتحال دوکان لبان علم، این شاید در حد علم نباشه، ولی زمان میگم اصول اوغلاییه، نوعی وثوق و اطمینانه. اگر می بود نقل می شد، عدم نقل دلیل بر عدم وقوع نقله. در تحدید معانی نه، اما در این که یک معنایی رو ذکر می کنن که این معنا هست و مبدع برش ذکر نمی کنن بعید نیست. یعنی فرض اینه ما حقیقی بودن معنا رو خارج از قول لغوی این معنا برمون محققه و نمیخواییم در حقیقی بودن معنا به لغوی اعتماد کنیم، ولی در این که این لغوی این معنا رو معنای جدیدی به حساب نیاورده و اون رو به نقطه نقل به حساب نیاورده، در اینش مشکل نداره. یعنی در حقیقت این یک امر حسیه، ما به لغوی اعتماد نمی کنیم به دو جهت. یکی این که اگر بخواد لغوی معنای کلمه رو در امور حدسی ذکر بکنه به ملاک خبره قولش معتبر باشه، قولش بر ما معتبر نیست، چون ما خودمونم اهل لغتیم و قول اهل خبره برای اهل خبره اعتباری نداره. خب میدونم کلام اینه که اینا فعلا اصل معنا رو ذکر میکنن، نمیخوان بگن لغت عصر معصوم، میخوان بگن یکی از معانی مثلا امر اینه یا معنای امر وجوبه،
اصل خودشون،
عموما هم اصل خودشون، که اصل خودشون نه به عنوان این که فقط در اصل خودمون، اصل خودمون اینه و این معنایی که اصل خودمون اینه، یعنی ثبات در اعصار سابق هم داشته، چرا که اگر معنا مال عصر خودشون باشه بر خلاف عصر سابق، تنبه میرن به این جهت، توجه میدن که آلا من قولون.
شاید ندونن اونا در خودشه به چه معنای استعمالی شده، کمایی که ما الان یه لغتی بیاد کتاب بنویسه نمیدونه در کتاب چه.
خب همینه که عرض کردم، یعنی بالاخره اینا در صدد نقل معنای لغات در عرب یا غیر عرب رو فرق میکنه، این اختصاص متعودی که محل ابتلاع ماست اثر شرعی داره لغت عربه. لغوی وقتی که میاد معانی برای کلم ذکر میکنه، ناظر به اینه که صدرن و زیلن عرب برای این لفظ این معنا یا این معانی رو در نظر داره.
در صدر نبوده که
بدونه
در صدر مثلا یه معنایی بوده،
خب نبوده، اما معده برای فحص در همین مجاله. و الا اگر میخواست که همین چشمشو ببنده که من از او خیلی بالاترم در لغت، این اصلا کارش اینه که میخواد بگه که قدیما و حدیثا لغت معناش اینه. بله بله، یعنی در صدد حصر و احصاء و بیان لغت، نه اینکه اونی رو که بهش برخورد اتفاقی کردیم، نه فحص کردن و بر اساس فحصشون بخوان احصاء کنن موارد لغت رو. خب نه نه، ما خودمون اهل لغت هستیم، ممکنه منتها در بعضی از لغات خلاصه برمون محقق نباشه لغت. نه خب فرض اینه که اگر بنا بشه ما در معظم لغت دیگه اهل خبره هستیم، دیگه در بعضی از مواردم اگر علم نداریم میشه انسداد. منتها انسداد اگر بنا بشه در موارد محدود باشه، خب این موجبی برای اعتبار غیر علم درش نیست. انسداد اگر بخواد منشأ اعتبار غیر علم باشه، در جایی که انسداد به تعبیری انسداد کبیر و معظم باشه، و الا خود این فقیهی که خودش عرب اهل لغته، تریهیه که صاحب مجمع البحرینه، خود اهل لغته دیگه، ممکنه تک و توک بعضی از لغات رو ندونه، این دیگه نمیتونه رجوع کنه به لغوی. چرا؟ برای اینکه اینجور نیست که باب لغت بر او منصد باشه در رسیدن به احکام شریعت و تشخیص موضوعات، و بنا نیست که هر کجا ندانه طرف غیر علم بر او حجت باشه. ولذا میگن اعتبار ظن به ملاک انسداد منوط به انسداد کبیره، یعنی حتی انسداد صغیر و محدود در اون محدوده ایجاد اعتبار ظن نمی کنه. به مقداری باید انسداد باشه که در معظم از احکام اگر ما بخوایم اصول عملی مثلا جاری بکنیم، علم به این که خلاف شریعت عمل کردیم پیدا میشه. ولی اگر نه، ولی خود اصولیین هم دارن، اگر شما در معظم احکام باب علم و علمی براتون مفتوح بود، خب اینجا که نمیدونم، اینجا نمیدونم، غن در شما معتبر نیست. پس بنابراین یعنی رجوع به اصول عملیه میشه. به خبره هم اگر رجوع کردیم، اگر خودمون اهل خبره نبودیم، به خبرهی که فرض شد قولش هم معتبر باشه اگر رجوع کردیم و شیئی در مورد نداشت، به درد نمیخوره. ولیکن کلام اینه که قول خبرم برای غیر خبیر حجته. ما که رجوع بکنیم، خودمون اگر اهل خبریم، خودمون اهل لغتیم، فقیه عرب خودش اهل لغته، ولذا
بحث رو کسی که لغت نمیشته رو نکرده فقیه عرب.
فهم نیاز نداره، خود ارتکاز او لغته.
نقلی هم نشده با استنادی که بود فقید می دون رو بریدید که آقا وقتی نگفته یعنی نقلی
نیست
فهم کرده.
بله دیگه، ولی که بر فقید فهم در این قسمت لازمه، این از شعون فقیه که باید بره در کتب لغت فهم بکنه که آیا اینا مدعی نقل هستن یا نیستن.
خود فقید داره این را اعتماد میکنه خود لغت
در قضیه نقل، در نقل، وقوع نقل. بله اگر برای خود او معلوم نیست دیگه باید به وقت این دیگه از باب رجوع به قول خبره نیست، این از باب رجوع در امر حسیه. خبر ثقه مثلا لغوی ثقه است در این که نقل اتفاق افتاده یا نیفتاده.
خیلی جا ممکن نیاز
باشه
به ادبیات عرب،
بالاخره نیاز داره حتما. فقیه نمیتونه به صرف خلاصه این که به ذهن خودش لغت یه معنایی الان داره، مادامی که باب احتمال نقل براش منصد نشه و احتمال نقل وجود داشته باشه، نمیتونه در حمل الفاظ مستعمله در کلام شعر بر معانی حالی و فعلی حجتی داشته باشه. خبره به معنای خبره است، یعنی که توان تشخیص رو داره با اعمال حد و نظر. در فهم ما در معانی لغات اصلا ما نیاز به حسیه بر ما، اصلا اونای ده خدا اگر بخواد معنا رو در ده خدا ثبت بکنه به ارتکازات خود ماها مراجعه میکنه که همینه دیگه استعمال. یعنی ما داریم الفاظ استعمال داریم میکنیم بر اساس لغت ارتکاز، معنای ارتکازی داریم استعمال میکنیم.
لغت شما
هر فردی بحث علم لغت که با اصطلاحاتی و با یک مثل خود منطق، منطق کاربرد منطق کوچه بازاریه، اما اینها رو تحت یک ضابطه در آوردن و یک انسجامی و دفع ایهامات و شبهات و اینا، اینا کار عالم منطقه. و الا منطق در حقیقت همونیه که در کوچه بازار هست. لغت همون، شما خیال نکنید که فقیه در فهم لغات که میگه متبادر اینه، یعنی میگه برای من به ذهنم این میاد، میخواد بگه که در، یعنی میخواد بگه در استعمالات متعارف و عامیانه مفهوم این لغت اینه. منتها فقیه هنری که داره میتونه لغت رو به یک حالت حساب شده‌ای تعیین کنه که ممکنه اشخاصی که استعمال میکنن نتونن به اون انضباط خیلی دست داشته باشن. فقیه اون انضباط رو به لحاظ استعمالات خود و اون متعارف به عهده‌شون میگذاره، میگه اینا معنا رو این میدونن، با یک منبهاتی برای خودشون میگه این معنا رو این میدونه، اما نمیگه که من معنا رو این میدونم. اصلا معنا همونیه که در ارتکازات استعمالات کوچه بازاری هست.
اصلا لغوی
اصلا خبره
نیست برای
فقیه، برای یعنی اعتباری نداره، چون خود فقیه عرب خودش اهل لغته. نه، در در خود معنای فعلی، در معنای فعلی خودش میگه من بیش از اون، اتفاقا میگه اون فیروز آبادی عجمه، من عربه، میگه من خلیلم، من عربم، او که فارسه، منتها فارسیه که تونسته خودش رو خلاصه برسونه و مفاهیم لغات عرب رو هم خلاصه دست پیدا بکنه. فارس در در اثر ممارست لغت عرب میتونه از اون فقیه عرب عربتر بشه.
یعنی دیگه اون میشه اهل لغت
خب اون تو اومال اینه اونجا درست نیست اون اشکال چون آخون ولو مال افغانستانه اما ارتکاز امر لغت افغانی و عربی و نمیدونم کردی و ترکی و انگلیسی نداره اون مال اینه که من واخون میگه من به ارتکازم که امرو حالا ولو در زمان مثلا فارسی دری ایشون مال حراته اونجا به معنای الزام میبینم اون میگه در زمان فارسی جاهای دیگه و در زمان ترکی و انگلیسی و جاهای دیگه هم به یک نکته و به یک حقیقته ولذا اونجا دیگه نیاز نداره که مرحوم آخون علم به دیگر لغات هم داشته باشه. حالا و چه این فکان پس بنابراین در حقیقت اعتبار معانی بر اساس خود همون ارتکازیه که در معاصر وجود داره و با اصل عدم نقلی که گفته شد نهایت اینه که نسبت به اصل شارع هم تسری داده میشه که اونجایی که اصل نقل مشکوک باشه. این نکته رو میگم تو بعضی از کلمات تذکر داده شده جایی که اصلا اصل نقل مشکوکه ولی جایی که نقل معلومه مبدأش معلوم نیست قطعا این لفظ قبلا و قدیما و اولا به این معنای الان نبوده اما از چه معنا این شده؟ آیا به گونه‌ایه که از زمان متشرعه یا از زمان شارعه؟ نمیتونید یا با استصحاب قهقرایی بگید قدر موارد شک و با استصحاب قهقرایی و اصل عدم نقل لغت اثبات میکنید و بر همین اساسه که مثلا بینه مرحوم آقای خویی میفرماد بینه یه معنای لغوی داره بینه یعنی حجت و در قرآن اصلا بینه به غیر معنای و حجت اصلا معلوم نیست استعمالی داشته باشه. یک بینه به معنای دو شاهد عدل اونی که تو ذهن ماها الان هست میگیم بینه حجته در مقابل علم چیه؟ دو شاهد عدل دیگه میگن بینه باید شهادت بر اول ماه بده یعنی دو شاهد عدل. اما شما یه مورد در قرآن پیدا شاید نکنید که بینه به معنای دو شاهد عدل باشه چون اونجایی هم که شارع و در قرآن بینه رو خواسته فرض بکنه به غیر این لفظ به کار برده در طلاق گفته و اشهدو ذوی عدل منکم در باب دین گفته اذا تداینتم بدین الی اجل مصمم فکتبو ولیکتب بینکم کاتب بالعدل تا اینکه ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا چون بینه ای در کار نیست. البته اون مورد شهادت دو رجل هم ذکر کرده فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ولی نه به اصطلاح بینه. خب ولی الان بینه که گفته میشه در اصطلاحات الان یعنی دو شاهد شاید اصطلاح حقوقی هم الان همین باشه که حداقل در حقوق اسلامی اگر بگن بینه یعنی دو شاهد اما این یک امر حادثیه مثلا که این چک گرفته نمیدونیم آیا عصر امام صادق و عصر متشرعه یا عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که در استعمالات اولی شارع. خب ما اگر یک استعمالی از اون حضرت داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود انما اخذی بینکم بالبینات والایمان بالبینات یعنی دو شاهد معلوم نیست بالبینات یعنی بالحجج. نگید گفته ول ایمان، ایمان اماریت نداره. ایمان مثل اصل عملی قسم طرف، ادعای طرف مشفوع به یمین، اما بینه یعنی حجت و اماره. یکیش دو شاهده، یکیش هم مثلا اقراره. اقرار که دیگه بینه یه مصطلح نیست، اقرار یکی از حججه.
یمینه
که خودش بینات و ایمان، ایمان به قرینه مقابله در مقابل بیناته. خب بینه شامل اقرار هم میشه، بینه شامل شاهد و یمین هم میشه، یه شاهد با قسم. یعنی انما اقضی بینکم بالحجج، همونی که در استعمالات قرآن هست، انی علا بینت من ربی. خب حالا اگر ندونیم در زمان پیغمبر این به معنای لغوی بوده یا به معنای اصطلاحی متشرعی الان، ما نمیتونیم احادیث اون حضرت رو هم ببریم معنا بکنیم. نه اونم نمیشه. چرا؟ اجمال پیش میاد، چون این لفظ الان معناش اینه. حجتی بر این که این معنا کی سابقش تا کیه، حالا که معلوم نیست نمیتونیم کش بدیم. نگید بابا استصحاب قهقرایی تا جایی که احتمال داره باید بکشونه. استصحاب قهقرایی و اصل عدم نقل مال جاییه که احتمال میدیم در مبدأ همین معنای الان معنای لغوی و وضعی باشه. در اینجاست که اصل عدم نقل کش میده معنا رو، اما جایی که قبلا به یه معنای دیگه ای بوده منتها مبدأ نقل و تغییر رو نمیدانیم. استصحاب درست حسابی خودمونم اصلا معنا نداره. چجوری سیدنا؟ چجوری؟ این که کفر در لغته، این که اصل مثبت خیلی موهومیه. اگر لفظی به یک معنایی در زمانی بوده، با استصحاب این که این معنا تا زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله استمرار داشته، مگر ثبوت معنا برای لغات امر مجهول شرعیه که با استصحاب قابل اثبات باشه؟ خیلی اصل مثبته، خیلی اصل مثبته. ولذا گمان نکنم اون اصل مثبتیام که در بعضی جاها قائل شدن دیگه این رو یعنی در این اصلا کراهت معلوم نیست. الان معنایی که الان وجود داره سابق غیر از این بوده. کراهت یه معنای عامیه که اختصاصی به اصطلاح کراهتی به معنای حرمت نداره. بله اونی که شنیدید مال اینه که گفته میشه در بعضی از روایات آمده که کراهت در اصطلاح برخی از ائمه به معنای حرمته. لم یکن علی یکره الحلال، کره علی کذا، ولم یکن علی یکره الحلال. حالا همچین چیزی اگرم باشه، فوقش اینه که اگر ثابت بشه امیرالمومنین هر کجا خلاصه کرهشه ایرا به معنای اینه که حرام خواهد بود. ولی بحث عامیه، اینه که عرض میکنم. خب میدونم بعد از آنی که فعلا بیانه در عصر ما یه معنای دیگری هم پیدا کرده، نمیتونیم نه اونجا خیلی جاها ما میدونیم در قرآن حجت به معنا یک معنا نیست. اینی علا بینت من ربی، نه اینکه دو شاهه، یا اینکه قد جاءکم بینت من ربکم. بله بله، یعنی اما این که شما بخواید بگید که این بیانیه‌ای که در زمان ما به این معناست، یه امر جدید و حادثیه، پس تمام استعمالات قرآنی باید حمل بر معنای غیر این بشه، کلام اینه که ندیگه، این موجب اجمال میشه. یعنی غرضم از ذکر این بود که برخورد به مواردی از این قبیل که لغتی در عصر ما در یک معنایی وضع داشت و مقرر بود که می دانیم قدیم نبوده. خب در این موارد شما با اصل عدم نقل نمیتونید تا مقداری که احتمال میدید سابقه داشته باشه چش بیارید. این غرض بود و غرض این بود که اصل عدم نقل باید در مورد مناسب خودش به کار گرفته بشه. هیچ مجمل میشه در بعضی موارد چی؟ جامعه چیه؟ اگر دو معنا، اگر معنای دو معنای لفظ قدر مشترکی داشته باشه، اون قدر مشترک معتبره، نشون معلوم علی کل تقدیره. و یترتب علی ذلک که مفاهیم جدیده، لغات در مفاهیم جدیده اعتبار نداره، اینکه الان مادر رو اطلاق میکنن بر مادرای سنائی و موارد تلقیحات سنائی، یعنی اون مادری که قدیم و به حسب لغت قدیم قطعا لفظ برش وضع داره، عبارت است از اون کسی که فرزند از نطفه او متولده. اما اون فرزندی که از نطفه مادر نیست، نطفه پدر رو با یک نطفه زن اجنبی تلقیح کردن در رحم این خانومی که زن مشروع این آقای صاحب نطفه است قرار دادن. خب الان این کار رو میکنن دیگه، نه فقط این کار رو میکنن، حتی در جنینای اهدایی نطفه اجنبی از شوهر با نطفه غیر خود این خانم خارج از رحم تلقیح شده منتقل میکنن در رحم این خانم، نه نطفه مربوط به شوهره نه به خانمه، ولی در رحم این خانم این جنین پرورش پیدا میکنه و بعد از 9 ماه از همین شکم متولد میشه. اینو تعبیر میکنن مادرهای حالا رحم جایگزین، رحم اجاره‌ای و امثال اینا. بالاخره مادر تعبیر میکنن تا جایی مادر تعبیر میکنند که مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی هم میگه اصلا مادر همینه و اون کسی که نطفه این بچه ازش گرفته شده، اون مادری که تخمک از او گرفته شده و در این رحم قرار داده شده، اون دیگه اصلا مادر اون نیست، مادر اینه. این امهاتهم الا الله ولدنهم، اینجوری مرحوم آقای تبریزی میفرمود و قبل از ایشون مرحوم آقای خویی قدس سرهما. ما اصلا بقول معانی نداره، بقول معانی یعنی چه؟ یعنی اینکه یک معنایی که محقق نیست روح المعانی. روح المعانی اینه که حقیقت معنا، ما حقیقت معنای لغوی رو به مقدار استعمالات میفهمیم. اون وقتی که این بچه در از نطفه پدر در شکم مادر منعقد میشد، نطفه به حاصل و نتاجش میگفتن فرزند و به صاحب اون نطفه و اون صاحب رحم گفتن پدر و مادر. آقای من این اون روز هم عرضی ادم، سراج یعنی روشنایی یا چراغ. چراغ معناش این نیست که لا ولا بود باید، البته فارسی شاید چراغ عبارت از مثلا اون چراغ فتیلیایی که قدیم بوده و به این لامپا چراغ ممکنه حتی نگه، ولی سراج لغت عرب به معنای چراغ فتیلی و به اون معنا نیست. سراج یعنی به معنای روشنایی بخش، ولی ذات جعلن الشمس سراجا. خب اونی که میگه جعلن الشمس سراجا، جعلن این لامپ رو هم سراجا، روشنایی دهنده، منیر دیگه، مراد دیگه سراج منیر یعنی روشنی دهنده پرنور. سراج منیر یعنی نور و روشنایی زیاد و فراوان داشته. حالا غرض اینه که اینا اصلا بحث روح المعانی یه چیز رهزنیه که هیچی از خوش در نمیاد. لغت یه معنایی داره که اون معنا بر اساس استعمالات و ارتکازات قابل کشفه. لفظ وضع شده بر اون معنای ارتکازی، اما اینکه روح المعنا، چه روح المعنا؟ با روح المعنا هیچی خلاصه از آب در نمیاد برای فقیه. اینو به شما به صورت مطمئن عرض کنم، روح المعنا یعنی اون حقیقت معنایی که بر اساس ارتکاز احساس میشه برای لغت. اگر اینه دیگه لفظ عوض کردنه. اگر معناش اینه که شما از این طریق میخواد یه معنای متفاوتی رو برای لغت فرض بکنید، این معنا حرفت ناتمام نادرستیه. چرا؟ روح معنایی نیست، معنای حقیقی. یعنی اینکه شما، مرحوم آخون میگه این لفظ مثلا یه معنا داره، ده تا معنا برای ذکر کردن غلطه. اینا موارد استعمالاته نه معانی، و خلط بین مورد استعمال و معنا موجب شده که برای یه لغت ده معنا ذکر میکنن. خلط بین دوایی استعمال و کذا. اگه منظورتون از روح المعنا و فقه اللغه اینه، مرحوم آخوندم که از این اصطلاح به کار نبرده فرموده این مطلب رو. اگر یه چیز دیگه هست ما نمی‌فهمیم یعنی چه. از استعمال با تواضر دیگه، با مزه مزه کردن، یعنی تواضر با قضیه صحت هم عدم صحت سل، با اطمراد، اونی که تو اصول پایه‌های تشخیص لغت رو در اون مبادی اصول و مقدمات قبل از ورود به مباحث الفاظ مطرح کردن، همینه دیگه. پس بنابراین معنایی که برای لغت اگر بنا بشه الان یک معنای احساس بشه که محقق نباشه که این معنا در گذشته بوده، به این معنا که معنای دیگری در گذشته برش مفروضه، این معنا الان هست، الان هست به درد نمیخوره مادامی که اثبات نشه قدیما این معنا بوده. مادر ام موضوع حکم شرعیه، ولد موضوع حکم شرعیه. حرمت علیکم امهاتکم، آیا بر این رحم اجاره‌ای ازدواج با این بچه‌ای که به صورت تلقیح صناعی خارج از تخمک این خانم و از تخمک زن اجنبی شکل گرفته و در رحم این خانم پرورش پیدا کرده، این مشمول این حکمه که حرمت علیکم امهاتکم؟ تجب و نفقت الام، آیا باید این بچه که در این رحم پرورش پیدا کرده خرج این خانومه رو بده؟ خیلی وقتا هم از اینها میلیاردی ها، مخصوصا با اون مسلک و مبنایی که به نظر ما به مناسبت مباحث پزشکی دنبال کردیم که خرج علاج و درمان بیماری های موارد وجوب نفقه مثل مادر و فرزند و اینا بر عهده کسی است که نفقه بر او واجبه، ولو بیماری های صعب العلاج به قول آقای خویی، ولو هزینه های گزاف، میلیاردی، آیا اگر این خانومی که صاحب این وحن اجاره‌ایه که این بچه رو بعد از 9 ماه تحویل بابا ننش میده، چون هم نطفه مال بابای دیگه ایه، هم تخمک مال خانم دیگه ایه، شنیدم الان دیگه مد شده خانمای که هیچ مشکلی هم ندارن زن و شوهر، که هم مرد سالمه هم خانم سالمه، ولی خلاصه زیر بار بارداری حاضر نیستن برن. خلاصه این ترکیب نطفه این زن و مرد رو خلاصه اجیر میکنن یه خانم بدبخت بیچاره دیگری رو، که اون خانم این حمل رو 9 ماه بکشه و بعد خلاصه آماده بیاد تحویل اینا بده. خلاصه آیا خب آیا خرج این مادر اینچنینی یعنی رحمه اینچنینی آیا بر عهده این فرزنده؟ یعنی باید خرج تمام شؤون زندگی این خانم رو باید این بچه تأمین کنه یا نه؟ این اصلا مادر به حساب نمیاد. بحث ارث، بحث محرمیت، الی غیر ذلک من الاحکام. خب ما نمیتونیم این لغت گیرم الان مادر به این معنای قدیم که این لغت نبوده، چون این وضعیت وجود نداشته و به قول ایشون روح المعنا و نمیدونم چی گفتید دیگه، اونم که ما از کجا میدونیم که لفظ رو بحث کردن بر یک معنایی که شامل اون روح شامل این مورد هم بشه. خب حالا فعلا اطلاق مادر بر او میشه، مثلا آیا به این مقدار شما میتونید الفاظ مستعمله در کلام شارع رو بر این هم بکنید؟ قطعا نه، اینا از قبیل وضع جدیده. و اگرم شک بشه که این وضع محقق فعلی در زمان شارع این چنینی غیر از اون وضع معروف عام که مادر به معنای مادر سنتی بوده، شما نمیتونید اثبات این لغت رو با اصل ادب نقل بکنید، چون این معنای دیگریه. یعنی اگر اون معنا بوده این معنا اصلا بوده، چون اصلا مطمئنن استعمال نسبت به این نداشته و شما نمیتونید کشف بکنید از استعمالات الان این که در استعمالات قدیم هم به این معنا، از ارتکاز الان شما نمیتونید کشف معنای لغوی رو به این صورت بکنید. چی؟ خب کلام اینه که مرحوم آقای کوهی که میفرماد و همینطور آقای تبریزی میفرماد اون خانمی که نطفه رو ازش گرفتن ولی این بچه تو رحم او پرورش پیدا نکرده، رفته تو اون رحم اجاره‌ای، اصلا مادری دومیه صاحب رحم اجاره‌ایه، او اولی اصلا مادر نیست. چون ملاک در مادری زایمانه، مادر زایمانی و به تعبیر عربی ام مزایله. این امهاتهم الا الله ولد نهم به این معنا. ولی الان اونی که در اذهان هست و قبلا بعید نیست بوده، خلاف این مادر، مادر بالولاده، ولادت رو آقای خویی به معنای زایمان معنا کرده، در حالی که ولادت به معنای تولد ولو به لحاظ نطفه، ولادت مزایله نطفه نه مزایله جنین بعد از انعقاد. مثلا که ملازم بوده با این که مثلا مادر نطفه‌ای هم باشه. به چی دیگه؟ دیگه مادری تعطیل میشه، اصلا بی مادر طرف متولد میشه. بله طرف بی مادر اشکال نداره. یا خیلی اگر بخوایم رومانتیکی بگیم، اون دستگاه مادره دیگه، مثل که زمین نمیگه که، تعبیر میکنن میگن که زمین مادر ماست، منها خلقنا کن. الان میگن دیگه کشور مام دیگه، مام وطن، این دیگه دستگاه ها میشه مام. این امر رابعه، یک امر به در مقام باقی میمونه که دیگه فردا انشاءالله متعرض میشیم و بعد وارد دیگه بحث اصلیمون میشیم، و اون اینه که جاهایی که اگر بنا بشه یک معنای لغوی داریم، احتمال میدیم شارع یک اصطلاح جدیدی داشته باشه که ازش تعبیر میشه به حقیقت شرعیه یا غیر اون. اینم به اختصار متعرض میشیم که بحث مهمیه، و بعد انشاءالله دیگه وارد بحث اصلیمون که اعتبار اطلاق در مسائل مستحدثه و وجوهی که شروعمونم از این قسمته، وجوهی که برای عدم اعتبار اطلاق در مسائل مستحدثه ممکنه طرح بشه متعرض میشیم و بحث رو انشاءالله ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.